أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس السادس والاربعون، جلسه 46 از مباحثه فقه المسجد در سال جاری. در باب امکانیات المسجد، ظرفیت‌های مسجدی، به یکی از ظرفیت‌های دیگر پرداختیم و آن بحث الحوار فی المسجد بود، اینکه مسجد رو پایگاه گفتگوها قرار بدیم. اتخاذ المسجد مجلسا للحوار، مسجد رو پایگاهی برای حوار و گفتگو قرار بدیم. این جا دارد که به عنوان یکی از ظرفیت‌های مسجد مورد استفاده قرار بگیره. در مسجد حضاری و مسجد تمدنی، یکی از نقطه‌های مهم در تمدن همون گفتگوی درون تمدنی و یا بیرون تمدنی هستش، که وقتی میخواد اسلام رو به عنوان یک تمدن نوین معرفی کند، یکی از بسترها و پایگاهاش همین گفتگوهاست، همین حوارها هستش که به سبب این میشود این اقدام صورت بگیرد. حوار هم در همونطور که در جلسه قبل یه بخشش رو عرض کردیم، حوار و گفتگو و مباحثه در قرآن کریم و به شکل عام در اسلام بسیار مورد تأکید واقع شده، هم بر خودش تأکید شده است و هم اصول حاکم بر حوارات و گفتگوها و دعوتها رو بیان کردن، که به این آیه اشاره کردیم که خدا دعوتش رو از راه همین گفتگوها آغاز کرده. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. سه تا اصل و قاعده حاکم است بر حوارات، اینه که باید با یکی از اینها تطبیق کنه، حتی تبلیغ ما هم باید با یکی از اینها تطبیق کند، یا حکمت یا موعظه یا جدال احسن، یعنی یا حکمت یا موعظه حسنه یا جدال احسن. که حکمت رو بیان کردیم، فرمودن حکمت برهان است، حکمت اون استدلال هاست، برهان هاست، اقامه دلیل، عمدتاً هم در دعوت ها و حوارهای عقائدی این مورد استدلال و مورد استنباط هست. اما موعظه رو اشاره ای از کلام علامه داشتیم. اهل لغت هم اونو اینطور معنا کردن، گفتن که وعظ، النصح و تذکیر بما یقوم الاخلاق والاعمال. فرمودن وعظ همون نصیحت است و یادآوری کردن، خیرخواهی و یادآوری به ما، به چیزی که یقوم الاخلاق والاعمال، اون که مایه قوام گرفتن اخلاق و اعمال انسان می شود. اون چه که سبب میشه قلب انسان به سوی او متمایل بشود، تا اون چه که از انسان صادر می شود از اخلاق یا اعمال یک قوامی پیدا کند. در تاج العروس اینطور گفتن: الوعظ النصح و التذکیر بالعواقب. یادآوری میکنی که مراقب باش این کار اگه انجام بدی عاقبتش اینه، عاقبتش خیره یا عاقبتش شر است. والواعظ، گفتن واعظ کیه؟ من ینصح، کسی که نصیحت میکند. و یذکر، تذکر میدهد، یادآوری میکنه. و یأمر بالمعروف و ینها عن المنکر، امر معروف و نهی از منکر، این واعظه. لذا موعظه بخشی از تبلیغه، همه تبلیغ هم نیست، بخشی از تبلیغ موعظه است. وقتی هم میگن وعظ الفقیه الناس، فقیه مردم رو موعظه کرد، این چنین وارد شده که ذکرهم، تذکر بهشون داد، به ما یاداوریشون کرد، به ما یحملهم الی الصراط المستقیم، به چیزی که اونها رو حلشون میده، تحمیلشون میکند برای اینکه در صراط مستقیم باشن. و یجعلهم یتوبون الی الله و یصلحون من سیئاتهم، این ترغیبشون میکند که توبه کنن به درگاه خدا و اصلاح کنن سیرشون رو. خب پس این هم موعظه که باز یکی از اصول حاکم بر حواره، هم بر حوار تأکید شده هم بر اصول حاکمش. جدال رو هم در ترجمه و تعریفش جناب شیخ طوسی در تفسیر در ذیل آیه 32 سوره حود، یکی از مواردی که جدال در قرآن در جنبه ایجابیش به کار رفته، چون جدال خیلی جاهاش جنبه ایجابی نداره، اما اونجایی که جنبه ایجابی داره یکی از اوناش همین سوره هوده، آیه 32 سوره هود درباره حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام است که و اون مجادلهی که جدالی که او با قومش کرد. قالو یا نوح، قومش اومدن گفتن ای نوح قد جادلتنا، تو با ما جدال کردی، فاکثرت جدالنا، خیلی هم جدال کردی با ما، فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، حالا اون عذابی که وعده میدی بگو بیاد اگر راست میگی. این یا نو قد جادلتنا فأکثرت جدالنا. در اینجا جناب شیخ طوسی فرمودن و حقیقت المجادله، حقیقت مجادله این است، المقابلتو بما یقبل الخصم من مذهبه، مقابله کردن با خصم، اون کسی که منکر شما هست، در عقیده مخالف شما هست. حقیقت مجادله المقابله بما یقبل الخصم من مذهبهی، اون چه که خصم قبول دارد از مذهب خودش. شما مقابله میکنی اما مورد استدلال چیه؟ موردی است که او در مذهب خودش قبول دارد، به اون استدلال میکنی. حالا اما بالحجه او شبهه، حالا اون دلیل است یا شبیه دلیل، میگه این مجادله این است. پس مجادله در حقیقت مقابله با خصم، حتما با طرف خصم باشه، خودی نیست، با خودی ها مجادله نمی کنن. مجادله درون اسلامی، درون مذهبی معنا ندارد، مجادله با بیرونه، با کسی که خارج از عقیده شماست. فرمودن که بعد الان ترجمهش میگن، بعد یه نکته که میگن فرمودن برای این که استدلال و جدال فرقش در این است، و الفرق بین الجدال و الحجاج، حجت آوردن و جدال کردن فرقشون این است که ان المطلوب بالحجاج ظهور الحجه، اونچه که در حجت آوردن و احتجاج کردن به حجت و دلیل اونجا مطلوبه، ظهور دلیله، میخواید دلیل آشکار بشه که طرف بفهمه دلیل دینه، اینا اون برهان هستش. اما والمطلوب بالجدال الرجوع عن المذهب، اما در جدال اینه که میخوای او رو از عقیدش برگردونی، دوباره نیست که دلیل خودت روشن بشود، میخوای بگه دلیل تو باطله، حرف تو حرف نادرست است، اما بعد از اون باید شما ظاهر کنی و اهتمام ببرزی به ظهور حجت خودت و دلیل خودت. بله، او با جدال برکه بگرده دستشون خالی میشود، زمینه پذیرش حرف شما آسان میشود، کما اینکه من از خونه عمران صابی وقتی که با امام رضا مناظره میکرد، وقت نماز که شد امام رضا بلند شد که نماز بخواند، فهمود که صبر کن، حرف و قطع نکن، یا علی ابن مسر رضا، حرف و قطع نکن، الان قد رق قلبی، الان دلم نرم شده، یعنی الان از حرف خودم دست برداشتم، نزدیکم که گرایش پیدا کنم به فرموده های شما، که امام رضا فهمود نسلی و نعود، میریم نماز میخونیم برمیگردیم. خب عرض کنم محضرم یه نکتم اینجا داره که در برخی از روایات میخوانیم و اینطورم در ذهن ما جا گرفته که آقا جدال به طور طبیعی مذموم است، بعضی جاها هم به جای کلمه جدال مراء به کار بردن. مراء، ما دو دست روایات داریم، یک دست روایات در باری مراء مذمت مراء است، به طور مطلق مراء مذموم شده، در باره جدال نه، دو دسته داریم، آیات هم همینطوره، هم ایجابی داریم هم سلبی داریم. جناب شیخ طوسی میفرمایند درستم هست، میفرمایند والمراء مذمومون، مراء مذموم، مراء ممدوح نداریم، لأنه چرا؟ لأنه مخاصمتون فی الحق بعد ظهور الحق. مراء در کجاست؟ در حق درونه، اون هم بعد ظهور حق ظاهر شده، بازم داره اینجا مراء میکنه، لجبازی میکنه، اصرار نابجا میکنه بر روی حرف خودش، این میشود مراء. پس در حقیقت اگر اون جایی هم که جدال مذمت شده، این نوع مذمومش مراء است، جدال درون حق، فل حق بعد ظهور الحق، در حق اونم بعد از این حق ظاهر شد. اما اگر نه، جدال با باطل باشد، با گروه مخالف حق باشد و قبل از ظهور حقم باشه، اون میشه جدال. لذا جدال رو مقید کردم به جدال احسن، موعظه رو هم مقید کردم به چی؟ به موعظه حسنه، چون موعظم میتونه در مسیر غیر حسن باشد، ولی جدال غیر از جدال احسن دیگه پذیرفته نیست، اونجه در روایات بیان شده، در آیات این چنینه. خب بنابراین این آیه دلالت میکند بر این که جدال در دین قبل از ظهور حق، قبل از ظهور دین جایزه، اونم با مخالف. و اگر هم این جدال درست نبود، نوح جدال نمیکرد با قوم خودش، قومی که او رو نپذیرفته بودن جدال کرد با اونها دیگه، اونا گفتن قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. این حرف جناب شیخ طوسی است و بناءً علی ذلک این آیه 125 سوره نحل، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه والجادلهم بالتی هی احسن، این سه موردی که بیان کرد سه تا اصل حاکم بر حواراته، چون وقتی میخوای شما برهان بیاری گفتگوی حواری صورت میگیره، موعظه کنی با طرفی باشد که شما حرف بزنی گاهی سوال میشود، جدالم که اصلا گفتگوست، ذاتش گفتگوست، البته گفتگوی با خصم است، این سه تا در پس همه اینا لازمه شون چیه؟ لازمه شون وجود حوار هست که این دلالت میکنه. خب این یک آیه که در اهمیت مسئله حوار قابل استفاده است، در ضمنش هم اصولی رو بیان فرمودن. همینطور مورد دیگری که باز در قرآن اشاره می شود کرد، اون اشاره به آیه ایست که درباره استماع القول فیتبعون احسنه، یستمعون القول فیتبعون احسنه، در سوره زمر آیه 17 و 18. والذین اجتنبوا الطاغوت، اونایی که از طاغوت اجتناب کردن، ان یعبدوها، اینکه عبادت نکردن، تسلیم نشدن، و انابوا الی الله، به سوی خدا رجوع کردن، لهم البشرا، برای اونها بشارتی است، خبر خوش در پیش رویشون هست. فبشر عباد، بشارت بده پیامبر به بندگان خدا. کدوم بندگان؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اونایی که میان قول قائلین رو میشنون، حرف گویندگان رو، اصحاب مقالات رو، دیگران رو وقتی میخوان حرف بزنن اجازه میدن حرفشو بزنن و حرف اینها رو میشنون، اما بعد از اون فیتبعون احسنه، بهترینش رو تبعیت میکنن و پیروی میکنن. این که بهترینش رو پیروی میکنن یعنی استماع، یک استماع حقیقی است، درست باید بشنود، با دقت بشنوه، ارزیابی میکند که بتواند یتبعون احسنه باشد. خب این آیه هم مضافاً بر اون آیه قبل باز تؤکد بر علا ضرورت الحوار بین اصحاب الفکر در مجتمع، در جامعه بین اصحاب فکر و گفتگوها تأکید میشه با این آیه، به جهت اینکه لازمه استماع و لازمه اتباع احسن القول چی هستش؟ وجود الحواره. اگه حوار نباشد بگن الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، این از کنم محضر شما لغو می شود. باید گفتگویی باشه تا استماعی امکان داشته باشد، تا اتباع احسنش هم امکان داشته باشه، به زمینش فراهم بشود. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله، اینا همونه هن که خدا هدایتشون کرده که تابعیت احسن انجام میدن، و اولئک هم اولو الالباب، چون اینه صاحب عقلن، صاحب فکرن، گفتگو میکنن، حوار میکنن، بعد بهترینش رو از کنم محضر شما که پیروی میکنن. پس اینم به لازمش باز دلالت میکنه بر این. بناهن علا ذالک، با این دو تا آیه که بیان کردیم، حب نتیجه این میگیریم که حوار از اون چیزایی است که قرآن کریم برش در آیات متعددی تأکید ورزیده. خب تأمل کنید، اینجا نقطه‌ایه که می‌خوایم یک نتیجه اولیه بگیریم. اون نتیجه اولیه این است که بنابر اون چه تا به حال گفتیم، در قرآن کریم آیات عدیده‌ای وجود دارد که تأکید می‌کند بر حوار، بر گفتگو. اگر قرآن تأکید می‌کند، پس حوار موضوع قرآنیون، پس حوار یکی از موضوعات چیه؟ قرآنی است، یکی از موضوعات مهم تر شده در قرآن، موضوعی که صرفاً هم گزارشگری نکرده، تایید کرده، اصول حاکم معرفی کرده براش. چون قرآن دو شأن دارد، شؤونی دارد، یکی از شؤونش گزارشگری است، گزارش میکنه ماجراهای گذشته رو، قصه ها، نقل تاریخ ها، اینا گزارشگری است، نقل کلمات و کلمات حکیمانه لقمان مثلا، یا بیانات پیامبران، یا رفتارهای پیامبران، گزارش میکند کار گذشته رو. البته خیلی جاش گزارش تحلیلیه، اما گزارش است. اما برخی از موارد علاوه بر اینکه گزارشه، تأکید و تأیید و تحریض و اضافات و بیان و اصول قواعد رو هم دارد، از جملهش این مسئله حواره که علاوه بر تأکید و تأیید آمده اصول قواعد رو هم چکار کرده؟ بیان کرده. پس حوار موضوع قرآنی است و در قرآن مورد اهتمام واقع شده. این هاذا اولا. یکی نکته دوم این که در از کنم محضر شما روایاتم وارد شده که انما المساجد بنیت للقرآن، که اون که قبلا هم این روایت رو خوندیم، این نکته رو خوندیم که وارد شده که در جای خودش گفتیم که ان رسول الله پیامبر فرمود انما نسبت المساجد للقرآن، روایتی که نقل شده این است که شهید در ذکرا نقل کرده این روایت رو، انما نسبت المساجد للقرآن. و چی گفتیم؟ سقرای قضیه این است که حوار از موضوعات قرآنی است که مورد تاکید واقع شده. کبرای کلی اینه که مساجد هم برای قرآن نصب شدن، برای قرآن و بنا تعلیم قرآن، تعلم قرآن، گفتگوهای قرآنی، این یکی از موضوعات قرآنیه. مساجد هم برای قرآن بنا شدن، نتیجه این است که وقتی گفتیم مساجد برای قرآن بنا شدن، استلزامش این است که اهتمام باشد به موضوعات قرآنی در مساجد، اهتمام به امور قرآنیه در مساجد باشد. پس باید حوار که از موضوعات قرآنی هست، این در مسجد جایز باشه. اضف الی ذلک، اضافه بر این می توانیم بگیم که آقا اگر مسجد برای از کنم محضر شما که قرآن بیان شده، قرآن هم یک کتاب حواره، کتاب گفتگو هست، گفتگو مورد تایید قرار گرفته، پس باید بگیم اصلا از کنم محضر شما که قرآن و امور قرآنی تعتبر من ابعاد هویت المسجد، امور قرآنی خودش یک بودی از ابعاد مسجد است. اگر به امور قرآنی توجه نشود در مسجد، حالا اهم از حفظش، قرائتش، تدبرش، از کنم محضر شما که گفتگوهای قرآنی و حوارها که پیرامون مسئله هستش، اینا همش میشه جزء ابعاد هویت مسجد. پس از اینم میشود این استفاده این چنینی رو داشته باشیم. این آذ ثانیان. از جمله نکات دیگری که قابل طرح است در تبیین اصل مسئله حوار و قابل استدلاله، مما یدل علی اهمیت الحوار فی المسجد، برخی روایاتی است که از پیامبر اسلام وارد شده است. سابقا هم در باب هویت المسجد اینها رو خوندیم، ذکر کردیم در اونجا بالمناسبه. مثلا یکیش این است، روایتی که در منیت المرید آمده است، مرحوم مجلسی هم نقل کرده، روایت این است که فرمود از پیامبر اسلام ان رسول الله من غدا الى المسجد، فرمودن که هر کسی صبح بلند شه بره مسجد، لا يريد الا ليتعلم خيرا او ليعلمه، فرمود من غدا الى المسجد، هر کسی روزش بلنش آغاز روزش بره مسجد، اما رفتن مسجد هیچ هدفی ندارد الا اینکه ليتعلم خيرا، یه چیزی خوبی یاد بگیرد، او ليعلمه، یا یه چیزی رو یاد بدهد، یا تعلم کند یا تعلیم، یا آموزش یا آموختن، یکی از این دو هدف رو داشته باشد. فهمود کان له اجر معتمر تام العمره، خدا پاداش یک عمره گذار رو که عمره کامل و تمامی انجام بدهد برای او می نویسد. دوباره فهمود من و من راح الى المسجد، هر کسی برود به مسجد، لا یرید الا لیتعلم خیرا او لیعلمه، هیچ اراده ای ندارد جز اینکه یا تعلم یا تعلیم، فله اجر حاج تام الحج، فرمود اینجا اجر پاداش یک حجگزار خدا بهش میده، اونم حجگزاری که حج تمام رو انجام داده باشه، کامل رو انجام داده باشد، که این رو عرض کنم که مستدرک الصحیحینم، مستدرک حاکم هم نقل کرده این روایت رو. این حدیث چی میخواد بگه؟ چطور استدلال میکنیم؟ این روایت بر حوار استدلال میکنه از باب لا یرید الا لیتعلم خیرا او لیعلمه. به مسجد که میرود فقط همش اینه، اهتمامش این است که برود یا یه چیزی یاد بگیره، پای گفتگو یک نفری بنشینه، یا برود چیزی یاد بدهد، برود اونجا گفتگو کند با برخی از افراد. تعلیم و تعلم فرع الحواره، یعنی تا گفتگوی صورت نگیرد تعلیم و تعلمی صورت نمیگیره، انجام نمیشود. یا روایت دیگری که جناب ابن ماجه نقل کرده در سننش، ایشون فرمودند که روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله، از پیامبر نقل شد که فمن جاء مسجدی هذا، هر کسی که بیاد توی مسجد من، مسجد خود پیامبر، لم یأتهی الا لخیر یتعلمه او یعلمه، الا اینکه نیامده به این مسجد الا اینکه خیری رو یاد بگیرد یا خیر رو یاد بدهد، فهو به منزلت المجاهد فی سبیل الله، او به منزله مجاهد فی سبیل الله است، فهو به منزلت المجاهد فی سبیل الله، و من جاء لغیر ذلک فهو به منزلت الرجل ينظر الى متاع غیره. اما اگر کسی که با این هدف نباشد، به هدف یتعلم خیر یا یعلم خیر نباشد، ایشان به منزله مردی است که ينظر الى متاع غیره، خودش نمیفروشه نمیخره، بهره ای نمیبره، نگاه میکنه به دیگران که دارن میفروشن و میخرن، دیگران نگاه میکنه، با نگاه به متاع دیگری چیزی گیر آدم نمیاد، خودت اگر فروشنده باشی خریدار باشی چیزی گیرت میاد. فرمود بر این که اینم باز لخیر یتعلمه او یعلمه، بناءً علی ذلک این هم باز همین تعلم و تعلم از واضحات است که فرع، این مجیء الناس الى المسجد للتعلم او للتعلیم، در حقیقت تاکید بر اهتمام مسجد به مسئله حوار هست که این باید باشه. حوارم خب اقسامی داره، منها الحوار بین المعلم والمتعلم، یه قسم از حوارات حواریه که بین معلم و متعلم از خونه محضر شما انجام می شود. حالا نکات دیگری وجود داره که انشاءالله در جلسات بعد. و صلی الله علی محمد.